تفاوتیست بیان شد.
به این صورت ازگردنیست تفاوت هست. اگر معزول نباشه از جنگ کل فنیم از بینه که امام هست عدلش تقریبا بررسی شد. از کنم امیدشم یکی حبارت بحراق بود که مرسله از اونجا حالا یا کسی به پذیری که شهرت اینجا جبران میکنه و الا سند نبود و همان مفهوم صحیح ماهیت مرحب بود که عسکری و عسکریم صحیح ماهیت مرحب احتمالا مفهوم نداشته باشه و میشه قاتل مفهومش تمسک کرد سلام و اگر مفهوم داشته باشه مفهوم وصفی مفهوم حد احل نیست شبیه مفهوم وصف است نه مفهوم شرط. این ادله‌ای که بررسی شد یه دلیلی هم مهمان هاشمی آوردن خودتون ملاحظه بفرمونی هم از باید طول میکشون رو ملاحظهش کنید که ایشون فهمدن مختصر قاعده اولیه این است که خمس ارز کنن کل قرائن که امام علیه السلام است. ادله‌ای که برای این که این قرائن ملکی مقاتل میشه ذکر میکنن رد میکنن همون مقتضای قاعده اولی اینه که ملک امام که اونم اجمالا اشاره کردیم ادله مخالفین رو بعد ذکر میکنن اما این که مقتضای قاعده اولی هست روشن نشد مقصودشون از مقتضای قاعده اولی چی هست این رو هم حالا خودتون بیشتر بفهمید. میمونه ادله کسانی که با این تفصیل مخالفن از اساس و میگن اگر چنانچه بدون اذن امام هم باشه اون چه سهم امام است خمسه، خمس به امام میرسه، مالایی ملک مقاتلی مثلا و بیش از خمس نیست. ابتداعا ادله اونا رو بررسی کنیم. این غالب تفصیل نیستن بین صورت اذن و عدم اذن. در اینجا هم ادله متعدد نیست. یکی از مهمترینش صحیح حلبی است که صحیح حلبی رو قبلا خوندیم از کنم در باب دو از باب خمس حدیث هشتم هست. من اینجا می کنم از کنم کتاب حدیث دستم نیست. بزرگم حدیث رو بخونم. حدیث معاویه بن وهب این صحیح حدیث صحیح حلبی که گفتن معارض با صحیح معاویه بن وهب است باید ببینیم میشه جمع کرد یا نمیشه. عمده دلیل اینه. حالا ادله دیگه هم دارن ولی عمده دلیل کسانی که میگن به اصطلاح تفاوتی بین صورت اذن و عدم اذن نیست این روایت صحیح هم هست سندش قابل مناقشه نیست. در حدیث باب دوم خوندیم و حدیث هشتم با انبی عبدالله علیه السلام فر رجل من اصحابنا یکونو فی لواه سلام بنکن همون شخصی از شیعیان ماست ولی در زیر پرچم این از کنم بنی عباس و مخالفین است و یکونو محمود با اونها بوده و یسیب و غنیمت یا مثلا در جنگی همراه اونها بوده ظاهرش بوده در تحت فرمان اوناست تحت پرچم اوناست و به غنیمتی دست یافته. قال یعدی خمسن و یتیب له که قبلا نسخش هم خوندیم دیگه فی ابانهم فی لواهم و در بعضی نسخ هم این بود قال یعدی خمسن و یتیب له. خب این روایتون بررسی شد دیگه جزئیات رو بحث نمی کنی فقط محل استشهاد اینه گفتم که در جنگی که از کنم در زیر پرچم بن العباس بودن و می جنگیدن حضرت فرمودن که در خلاصه از نیف پرچم مخالفین بودن دیگه حضرت فرمودن یا عبدی خمسن و یتی بودن این ظاهرش اینه که حکم اولی شرعی رو بیان میکنه. این جنگ هم که جنگ به اذن امام نبوده است پس در جنگ به اذن امام هم بیش از خمس نیست نظرم بید. بنابراین این مرسله‌ای که خوندیم که اگر بدون اذن امام بود جنگ تمام قناعت از دل امام است که تعبیرش این بود که و اذا غزا و به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس قبلش هم اذا غزا و قوما به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام و اذا قضا به امر امام فقط میکنه به امام مفهوم است. این مرسله عباس براق بود که صدرش کاملا درایتش واضح بود. اذا قضا قوم به غیر اذن امام فقط میکنه الغنیمت و کل حال امام. این امام اینجا حتما امام جور نمیتونه باشه دیگه، چون که امام جور که مالک غنائم نیست، ظاهرش این که غنائم که امام میشه این دست امام عدله محسوب. بنابراین این روایت اذا قضا قوم به غیر اذن امام فقط مکانت غنیمت و کل حال امام که انه معارض میشه
با این روایت سیه حلبی که در این روایت حضرت فرمودن که یعدی خمسن و یتی بله، خمسشو پرداخت کنه ما بقیه براش حلاله، غنیمت رو در زیر پرچم مخالفین به دست آورده با اونها جنگیده به غنیمت رسیده، اون جنگی هم که جنگی به اذن امام نبود. حالا چه باید کرد؟ بین این دوتا به حسب ظاهری تعارضی هست دیگه، که اگر بدون اذن امام جنگ شود تمام غنایم ملک امامه. دومی که از حضرت در باب جنگی که در زیر پرچم و لوا اونها بوده کردن سوال کردن، حضرت فرمودن قال یعدی خمسن و یتی بله، که ظاهر اولیش هم اینه که حکم شرعی داره بیان میشه. خب این تعارض است. از این تعارض چندین جواب داده شده. یه جوابی منو صاحب جواهر دادن، اون جواب این است که گفتن یعدی خمسن و یتی بله شاید از باب تحلیله. نهاد میفرمایم یعدی خمسن یعنی بقیه رو تحلیل کردیم، تمام غنایم ملک امامه، اون تو امام تحلیل فرمودن ما ادای یک پنجم رو چهار پنجم رو تحلیل کردن، بنابراین از باب حکم اولیه شرعی نیست تا معارض با اون روایت بشه. روایت اول دلالت میکنه که اگر جنگ بدون اذن امام بود تمام غنایم ملک امامه. در این دلیل حضرت فرمودن ما تحلیل کردیم ما ادای خمس رو، از این باب شاید باشه ولی ذات تعارض برداشته میشه. این یک جواب. البته این با خمسنا اگه نسخه خمسنا باشه که قبلا هم بحث شد خیلی سازگار نیست. یعدی خمسنا اگر باشه از کنم معناش اینه خمس ما رو بدهد، یعنی بیش از یک پنجم ملک ما نیست دیگه، نه یعدی خمسن. اگر یعدی خمسن باشه درسته، کسی ممکنه بگه آه حضرت چهار پنجم تحلیل کردن و اونها یک پنجمشون بوده، با اینکه کل غنایم ملک امام جنگ بدون اذن امام بوده، ولی یعدی خمسن تنافی با این نداره که این حکم ولایی باشه. ولی اگه یعدی خمسنا باشه معناش اینه سهم ما یک پنجم نه میفهمید، ما بقیش سهم ما نیست، اون چهار پنجم رو برداره ولی خمس ما رو بده. این ظاهر اولیش اینه که حکم شرعی است نه تحلیل، ولی اگه یعدی خمسن باشه منافاتی با تحلیل هم نداره. این تحلیل هم تحلیل شخصی نیست، یه سوال کلی بوده. هر رجل یکون و فیل واهم، کسی من اصحابنا یکون و فیل واهم فیکون و ما هم فیوسی با غنیمت هم، حضرت اون قال یعدی خمسن و یتی بله، اگر حکم ولایی هم باشه باز حکم کلیست. حتی اگر سوال شخصی باشه، یعنی هر رجل مقصود رجل خاص باشه، قضیه خارجیه باشه، قضیه فرضی نباشه، بازم منافات نداره. حضرت یه قاعده کلی بیان میکنن دیگه، که اگر مشابهی پیش آمد براش، مثل یک کسی استفتا میکنه، کسی مثلا در حال نماز بین 3 و 4 شک کرده، مقصود شخص خاصی هم هست، از وقتی فقیه جواب میده ظاهرش اینه حکم عام بیان میکنه. پس بنابراین نهایت بکنید این روایت اگر خمسن باشه تناسب با اینکه حکم ولایی باشه به امام از باب ولایت تحلیل کردن چهار پنجمو داره، ولی اگه عدی خمسنا باشه نه با این سازگار نیست.
ولی خمسنا باشه اضافه از یه اضافه ملکیت باشه، خب ناظر به بعد از ادای خمسه نه ناظر به قبل از ادای خمسه، یعنی خمسی که به امام میده و ملک امام میشه، نه اینکه قبلش هم امام
محتمل خلاف ظاهره دیگه. یا عدی خمسنا ظاهرش اینه که یک پنجمش مال ماست، ما که اضافه میشه، یعنی اونی که سهم ماست بده، این ظاهرش همینه دیگه. بله میشه همچین تعبیری هم کرد که حضرت که میفرمان خمسنا ناظر به بعد از تحویل گرفتن، ولی این ظاهرش اینه قبل از اینم که تحویل بده، قبل از تعدیه خمسه، ظاهرش اینه دیگه یعدی خمسن. پس اگر نسخه خمسنا باشه که خیلی اثبات شده نیست، این جواب هم صاحب جواهر به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چون ظاهر اولش اینه که اون حقی که برای امام در این مال هست خمسه، ولی اگر یعدی خمسن باشه ممکنه تحلیل شده باشه. فرق هم نمی کنه که سوال کلی باشه
که از حضرت سوال میکنه الرجل یکون من اصحابنا، فرضی است کسی از امامیه یکون فی لوائهم در زیر پرچم اونهاست و یکون معهم فیصیب غنیمتا، همراه اوناست در یه جنگ غنیمت به دست میاره. حضرت فرمودن و عبدی خمسنا و یتی بله، یعنی یک پنجمو بده ما بقیه برش پاکه، با تحلیلم سازگاره. چه از شخص خاص باشه، الرجل یعنی یه شخص خاصی رو داره سوال میکنه، ولی منافات نداره که حضرت از این ذیلش استفاده بشه یه تحلیل کلی که برای کسی که در زیر فرشم اوناست امام تحلیل کردن معدای چهار پنجمه. پس بنابراین اینجوری تعارض حل کردن، تعارض اینجوری حل شده و مرحوم صاحب جواهر اینجوری حل کردن تعارض رو.
پس این فرض این شما موقع فهمید که این اگه بیم منظور از عوام هم بس داخل حکومت باشه موقع
هم نداره
این منظور غیر قنیمت جنگی باشه چی مثلا
خب اون یه فرضی بود که از که کسی اگه اون فرض رو گفت که کسی از محل بحث خارج میشه اصلا رفتی به قنایم جنگی دیگه پیدا نمی کنه. سوال اینه که کسی در زیر لواء اونهاست، قصد کردیم اون یه احتمالی که در حدیث بود که البته احتمال ظاهر نبود که بگیم الرجل یکون فی لواءه، یعنی یه کسی یا فی اوانه، یعنی زیر پرچم اونها رفته در محیط حکومت اونها کار میکنه، به تعبیر دیگه کارمند حکومت شده، بعد غنیمتی به دست میارد یعنی منفعتی میبرد نه اینکه غنیمت جنگی. اگه اون باشه که اصلا از محل بحث خارج حضرت بیان خمس بده بقیهش رو حلال کرده
میشه،
اصلا ربطی نداره به اون رباطی که در باب غنیمت جنگیه، این میشه در باب فوائد. این حد فهمدین چون اون روایت در باب غنیمت جنگی بود که اگه جنگ بدون اذن امام بود غنیمت کلش ملک امامه، این روایت ناظر به غنیمت جنگی نیست روی این فرض. سوال اینه که کسی زیر عرض کنم چتر عامه رفته و برای اونا کار میکنه، درآمدی به دست میاره، حضرت میگن خمسش رو بده بقیهش حلاله براش. چون ابتدا هم ممکنه بگید من اموالی که از اونا به دست میاد اموال به اصطلاح از یه جهت مجهوله، از یه جهت دیگه هم بالاخره از باب اعانه بر ظالم به دست آمده، ممکنه حضرت تحریم کنن یا حرام باشه، حضرت میفهمن نه خمسش رو بده ما بقیه برده. ولی اگر مربوط به اون نباشه که ظاهرش همینه، ظاهرش غنیمت جنگی است، یکون فی لواء هم به خصوص اگه لواء باشه که به معنی پرچمه، یکون فی لواء یعنی زیر پرچم اوناست، در جنگی با اونا شرکت کرده و غنیمتی به دست آورده، حضرت فرمودن یعدی خمسنا و یتی بله. این محل بحثه رو این فرض آیا معارضه پیدا میکنه با روایت در راه و همچنین مفهوم صحیح علوی اگه مفهوم داشته باشه. معلوم صاحب جبار این راه حل رو فهمیدن، فرمودن این ممکنه ناظر به تحلیل باشه که بله این هم جنگ بدون اذن بوده، زیر پرچم اوناست، اذن در جنگ نیست، ولی در عین اینکه اذن در جنگ نیست حضرت تحلیل کردن، فرمودن یک پنجمو بده و ما بقیه تحلیل. این احتمال دور از ذهنی نیست، گرچه مثل مرحوم حکیم قبول نکردن، ملاحظه کردید میگن این ظاهرش حکم اولی شرعی است نه حکم بلایی اصلا، یا عدی خمسن و یتی بله یعنی حکمش اینه که خمس بده و ما بقیه بر او حلاله، یعنی در زیر پرچم عامه اگر کسی به جنگ حکام عامه که سلطان هستن سلاطین جور بودن دیگه، زیر پرچم این سلاطین اگر کسی به جنگ حکم اولیش اینه که خمس باید بده، غنیمتی به دست او خمسشو باید بده، منتها اونا خمس نمیدن خودش خمسشو بده، خمس رو پرداخت. این جوابی که من اون حکیم دادم، ولی نه خیلی واضح نیست دادم حتما بگه این حکم اولی شرعی است، ممکنه تحلیل باشه با خلاف خیلی خلاف ظاهر نیست که کسی بگه حضرت به خصوص با این تعبیر یتیب له با این میسازه که حضرت دارن تحلیل میکنن دیگه که کل غنایم ملک امامه خمسش رو پرداخت کنه، همینقدر که یه احتمالی باشه که اینو از ظهور بیاندازه نمیخواد ظهور در این طرف پیدا کنه، معارضه برداشته میشه دیگه، چون مرسله وراق ظهور داشت در این که اگر جنگ بدون اذن امام باشه تمام غنایم ملک امامه، اینم با اون معارضه ای نداره، مگر کسی اینو قبول نکنه مثل مرحوم حکیم بگه اصلا این خلاف ظاهره، ظاهر اولیه این روایت حلبی صحیح حلبی این است که حضرت دارن حکم شرعی رو بیان میکنن نه حکم ولایی رو، و در جنگی که در زیر پرچم عامه هست حکم شرعی اولیش اینه که خمس باید بدی ما بقیه حلاله، بقیه ممکنه معارضه کنه. این یه جواب، این جواب ارز کردم لازم نیست استظهار کنید از روایت که این حکم ولایی است. همینقدر که احتمالی بیاد که از ظهور روایت روی اندازه در حکم اولی شرعی معارضش برداشته میشه، ولی اون که هنوز احتمال هم میدیم که حضرت حکم اولی شرعی رو بیان میکنن، از باب حکم اولی شرعی میفرمان که جنگی که زیر پرچم عامه است قنائمش خمس داره، ولی همینقدر که از ظهور بیفته کافیه. یکی احتمالی میدید که احتمال اسکرن، یه بار احتمال میدید که احتمالی نیست که بشه بهش اعتنا کرد و اجمال در حدیث ایجاد بکنه، ولی ظاهرا این احتمالی که میدن احتمال بدی نیست، به خصوص با تعبیر یتیب له که احتمال داره که امام میخوان تحلیل کنن براش، فهم یک پنجمه بده ما باقی حلال. خب این یک حدیث، یه جواب که عرض کردم و مثل مرموم حکیم قبولش نکردن. یه جواب دیگه که خود مرموم حکیم میدن، میگن که معلوم نیست که این بدون اذن امام بوده اصلا، شاید این شخص از امام اجازه گرفته بوده، هر رجل من اصحابنا یکون فی لباهم، شاید دیدن به اذن امام رفته شرکت کرده. این جواب، این فرمایش، فرمایش تمامی نیست، چون اونی که در مرسله وراق بود این بود که جنگ باید به اذن امام باشه، تعبیرین بود اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کل حال الامام، اذا غزا قوم به غیر اذن الامام، یعنی جنگ باید به اذن امام باشه، نه اینکه این شخص به اذن امام شرکت کرده. لذا این جواب مرحوم حکیم قابل دفاع نیست، قبولم نکردن دیگه. ولی جواب مرحوم صاحب جواهر باز از کردم یه قابل اعتناسشون، جواب مرحوم صاحب جواهر کلن رد میکنن و میگن اون خلاف ظاهر روایته، ولی در این روایت محتمل است اذن. همینقدر که محتمل باشه اذن، بنابراین ممکن از باب جنگی است که به اذن امام نه. نمیتونه بگید حدیث ظاهر است در این که بدون اذن امام بوده، که چون میگه حضرت فرمودن اذا قضا قامون به غیر اذن الامام، شاید این معزون بوده. همینقدر که احتمال میدیم معزون بوده، هر رجل یکون و فیل واهم حضرت فرمودن خمسشو برداخت کنه، از باب اینی که به اذن امام در جنگ شرکت کرده بوده، قرینه ای نداریم که بدون اذن امام بوده، که بله در لواء اونا بوده، جنگ بدون اذن امامه، ولی او به اذن امام شرکت کرده. این جواب نمیشه ازش دفاع کرد، چون بر فرض که اون فرضم اذن داشته باشه، او رو از موضوع این قاعده بیرون نمی کنی که اذا غزا قوم به غیر اذن الامام، جنگ بدون اذن امام بوده دیگه، ولو فرد معزوم باشه. این به اصطلاح ناظر به عرض کنم اینطور نیست که این خطاب منحل بشه و نسبت به هر فرد رو مستقلی داشته باشه، جنگ بدون اذن امام باشد غنیمت میگه امام، لذا این جواب مرموم حکیم نمیشه پذیرفت. یه جواب مرموم آقای خویی دادن و این جوابشون دو تا مقدمه داره. یه مقدمه این است که جواب صاحب جواب اول رد میکنن که میگن این حکم ولایی نیست، بلکه ظاهر این خطاب، ببین من عبارتشون رو بخونم، شاید مقرر مثلا دقیق ننوشتن، و صحیح ان نظر فی صحیح، خب لکن نهو کما ترا، فرمایش صاحب جواب رو که نقل میکنن که این تحلیل هست، لکن نهو کما ترا لظهورها فی ان ذلک حکم شرعی، حکم شرعی است، لا تحلیل شخصی، نه اینکه تحلیل شخصیه، حضرت حکم شرعی رو بیان میکنن، نه اینکه برای شخص دارن تحلیل میکنن. البته یه اشکالی به این است که لازم نیست تحلیل حتما شخصی باشه، تحلیل ممکنه عمومی باشه، کلی باشه، که انهوشون خواستن میگن اگه تحلیل باشه فقط برای اون شخص حضرت دارن تحلیل میکنن، چهار پنجم رو تحلیل میکنن، یه پنجم رو میگن پرداخت کنه، میگن ظهور روایتی که حکم شرعی رو بیان میکنه نه تحلیل رو، لا تحلیل شخصی کما لا یخفا. پس بنابراین ظهور روایتشون اول میگن در بیان حکم شرعی است، بعد از اینکه در بیان حکم شرعی ساله چجوری توضیح بدیم، میفرمایند که در این روایت اصلا سوال از ناحیه اذن و عدم اذن نیست که جنگ غیر معزون بوده چه کار بکنه با غنیمت، بلکه در این روایت اذن مفروضه، چون ائمه اذن عام داده بودن به جنگ هایی که خلفا میکردن، به نحو عمومی جنگ ها رو امضا کرده بودن. میگم یه ادعایی دارم نمیدونه از کجا مرموم خویی میفرمودن که ائمه علیهم السلام جنگ هایی که خلفا میکردن امضا کرده بودن، و در فرض امضای اون جنگ ها حالا بحث میکنه. پس بنابراین جنگ معزون بوده، اصلا جنگ غیر معزون نبوده که احتیاجی به تحلیل داشته باشه. خب پس سوال چی اگه جنگ معزون نیست؟ حضرت فرمودن یا حدی خمسن. پس اصلا نکته سوال چی بوده؟ میگن نکته سوال این بوده که اینها با عامه می جنگیدن یا الله همراه عامه می جنگیدن و عامه خمس پرداخت نمی کردن به ائمه علیهم السلام، و چون با اونا می جنگیدن از کسی مال رو گرفته که او خمس پرداخت نمی کنه. حالا یا به تعبیر ایشون دقیق تر بگم، لا تعتدد به هذه الفریضه، معتدد به خمس نیستن. چون از اونها می گرفتن از حضرت سوال میکنه که من با اینا رفتم غنیمت رو از اینا گرفتم، پس اصلا کاری با اذن و عدم اذن نداره، مفروض است که این جنگ به اذن امامه و در جنگ به اذن امام هم خمس متعلقه به امامه نه تمام غنیمت. از این جهت سوال نمیکنه که در جنگ بدون اذن شرکت کرده. ولی خب علیش دیگه سوال میکنه، میگه من با اینا میجنگم، اینا غنایم رو که میگیرن، اینا که غالب خمس نیستن، حالا که غالب خمس نیستن به من یه سهمی میدن، من بعد خمسشو بدم؟ که میدونید این مورد تحلیل دیگه، رو مسلک مرموهای خویی روایت تحلیل همینو میخواد بگی که شما اگر مالی رو تلقی کردید از کسی که او غالب خمس نیست، ولو اینکه این مال درش خمسشو، بر شما تحلیل کردیم، به ذمه اون منتقل میشه، که خمس از این منتقل به ذمه میشه، او ذمهش مشغوله، ولی بر شما تحلیل کردیم. اینو از فهمیدیم، این روایت تحلیل اینجوری معنا میکنن. بنابراین میگن اینجا مورد تحلیله، چون مورد تحلیل بوده از حضرت سوال میکنه، میگه ما با اینا بریم میچنگیم، اینا که قائل به خمس شما نیستن، حالا که قائل به خمس شما نیستن ما ازشون خمس رو میگیریم، ما غنیمت رو میگیریم، ما بریم خمسشو بدیم؟ و حضرت اینجا فرمودن یا حدی خمسه، خمس رو بگیره برش حالا. پس بنابراین از این بابه که داره سوال میکنه که در از زیر دست کسی مال میگذره که قائل به خمس نیست، دست عمرای جور میفته، بعد اونا غنیمت میدن به ما، اونا هم که غالب خمس نیستن. مثل این که شما یه مالی رو که خمس داره از یه شخصی میخرید که غالب خمس نیست، خمس ذمهش منتقل میشه، برای شما حلال لازم نیست بدید خمسشو بدید، ولی این که ابتداعا خمس متعلقه به عینه، حالا یا از باب از کنم کلیه فرمعین، یا از باب اشاعه، یا از باب این که در مالیتش شریک هستن صاحبان خمس، به هر کیفیتی که باشه خمس به این مال تعلق میگیره. نفهم حضرت فرمودن خمسشو پرداخت کن، در حالی که مورد تحلیله. میگن به چه نکته ما نمیتونیم، حضرت به نکته خاصی به این آقا فرمودن که خمسشو بده. نفهم پس ابتداعا این مال متعلق خمسه، تحلیلم فرمودن، اینجا به نکته خاصی اون تحلیل رو برداشتن. خب سوال اینه که کأنه ظاهر فرمایش آقای خویی اینه که دارن میپذیرن که این حکم ولایی است، ظاهرش اینه دیگه. نهایت میفرمایید خودشون که در صد فرمودن ظاهر این است که حکم شرعی است، چطور اینجا یه همچین فرمایشی میگن؟ یه همچین اشکالی هم شده به مرموهای خویی ها که این فرمایش شما صدر و ذیلش با هم منافات داره. صدرش اینه که این حکم به شرعیست، تحلیل شخصی نیست که چهار پنجم رو تحلیل کردن. جواب من صاحب جواهرین بود که این از کنم جنگی بدون اذنه، درسته تمام غنایم بر که امامه، این که فرمودن یا عدی خمسن، چهار پنجم امام تحلیل کردن، مفاد حدیث تحلیل چهار پنجمه، که چهار پنجم از سهم خودمون رو تحلیل کردن خمسش رو بده. ولی مرموهای خوی جواب دادن این حکم شرعیست نه تحلیل شخصی. ولی در زیر که انه هم میخوان بگن آقا مصب به سوال اصلا اینه، نکته سوال اینه که آقا جنگ به اذن بوده باید خمس بدیم، این واضحه، ولی آقا من از دست کسی میگیرم که غالب خمس نیست، بازم بعد خمس بدم، از در گفتن خمس بدیم، خب روایت تحلیل چطور میشه؟ میگن به یه نکته خاص اینجا تحلیل حضرت برداشتن، باز این حکم میشه ولایی دیگه، چه فرقی میکنه؟ لذا این اشکال به ایشون شده که این هم حکم شما که گفتید حکم شرعی است نه ولایی، ولی ممکن است طرف مرموهای خوبی آدم جواب بده که نه این خمس حکم شرعی است، در مورد دیگران اباحه کردن، اینجا اباحه نکردن، حکم شرعی رو بیان کردن. به چه نکته اینجا حکم شرعی رو بیان کردن؟ نکتهش هم ممکنه بر ما واضح نباشه، اینات میفهمید. حتی ممکنه کسی بگه حکم شرعی کلی هم هست، نه حکم شرعی شخصی که اگر در زیر پرچم عام جنگیدید ولی ما جنگم اجازه دادیم خمس ما رو باید بیاریم بدید. اینجا ما خمس رو تحلیل نکردیم. نکته چیه؟ بیان نشد. لذا منافات نداره که این حکم شرعی باشه. این اشکالی که به مرمومای خوی شده که اینم حکم بلایی شد. شما که میگید روایت ناظر به حکم شرعیه، ممکنه کسی جواب بده بگه نه حکم شرعیه. جنگ به اذن امام خمس داره. باید خمس رو پرداخت کنید. منتها در موارد دیگه ائمه خمس رو تحلیل کردن وقتی از دست کسی میرسد که قائل به خمس نیست. ولی در اینجا حضرت خمس رو تحلیل نفرمودن. سوالی
بگین
خمس شرعیه. نه حکم شرعیه. حضرت حکم شرعی اولیه که باید خمس بده بیان میکنن. حکم اولیه شرعی غنیمتی که به اذن امام است خمسه. درسته؟ اینم غنیمت به اذن امامه. خمسشو بیارید بدید. تحلیل کردن در موارد دیگه اینجا تحلیل نشده. خود حکم شرعی است.
شرعی باشه، پس اون روز تحلیل باید اینو حکومت بعدین داشته باشه. یا باید بگیم که اون روابط تحلیل حکومت ولیم داره، یا اینکه ناظر به روابط تحلیل
هم ممکنه
من تحلیل نکردم. اگه بخواد بگیم من تحلیل نکردم میشه حکم بده.
نه، حکم اولی شرعی است و بیان یه نکته که حکم فعلی هم هست. حکم اولی شرعی فعلی هم هست، یعنی فعلی بودنش اینه که ما تحلیل رو بعد داشتیم، ولی حکم شرعی رو بیان میکنه ها. یعنی کأنه اگه کسی بخواد از من مایه خوبی دفاع بکنه باید بگه در این بیان حضرت دو حیثیت هست. اول حکم شرعی رو بیان میکنن، بعدم حکم فعلی موضوع هم میگن که بالفعل هم باید خمسو بده. از اون جهت فعلیتش که انهو نفی تحلیل، که ما اینجا تحلیل نداریم. حکم شرعی این است، تحلیل هم نکردیم، که انهو دو چیز فهمیده میشود. اینو هم فهمیدیم. تحلیل نکردیمش در واقع یعنی اعمال حکومت نکردیم، اعمال ولایت نکردیم. نه اینکه اعمال
یعنی
میگی دایره
حکم ولایی من اینجاست.
دایره ولایی من اینجا نیست. من اینجا حکم ولایی ندارم. نه اینکه حکم ولایی میکنم.
نه همین بالاخره یه حکم ولاییه که من میگم دایره حکم ولایی من کجاست. این حکم شرعی که نیست.
نه این بیان خطابای دیگه از خودش ولایی، خودش اعمال ولایت نیست، تا بیان حکم شرعی است. در این مورد اعمال ولایت نکردیم.
نه اینکه بگم در این مورد اعمال ولایت کردم یا نکردم، خودش بیان شرعی که نیست.
نه میدونم این بیان. ببینید حکم شرعی رو بیان میفرماید. یه نکته هم اضافه و اونی که در مقام حکم ولایی هم نیست. نه اینکه حکم ولایی اعمال ولایت میکنه دا،
نه همین
دایره حکم ولایی رو معین میکنه.
خب همین حکم شرعی که نیست
داره معنی کنه. نه ببینید خب بیان محدوده ی حکم ولایی است، نه اینکه خودش اعمال ولایت است. از اول حکم ولایی ما محدود بوده.
تحلیل نیست. ببین
خب بالاخره نفی بگم نفی تحلیل هم نیست. حتی از اول حکم تحلیل محدود بوده، اینجا رو نمیگیره. مثل اینکه فرض کنید اگر کسی از رو مبنای مرموهای خویی بگه آه من رفتم یه جنسی خریدم منافعی به دست آوردم، سالم بهش گذشته، خمس بدم یا نه؟ مرموهای میگن بله خمس بده. یا ادله تحلیل میگن نه تحلیل اینجا نیست، اینجا جای تحلیل نیست. کنده و امام فرمودن جو خمس شرعی باید بده. از این که امام فرمودن خمس شرعی بده با فرض تحلیل میفهمیم که اینجا تحلیل نیست. حتی لازم نیست کسی بگه نفی تحلیل مفاد این یه دونه خطابه. از کنه او دلالت اقتضا تحلیل که فرموده بودن در این گونه موارد، اینجا که میگه خمسشو بده مجموعا میفهمیم تحلیلی هم نیست. این شاید طریق دفاع از معلومه. بله یعنی بقیهش حلال دیگه. خمس ما رو بده، خمس ما رو بده، بقیهشو برداره. نه ممکنه. نه ممکنه کسی بگه که حالا ممکنه یه شبهه دیگه هم باشه که آقا زیر لوای اون اساسا غنیمت حلال بگیریم یا حلال نیست بگیریم. نه از باب خمسا، نه از باب خمسا، ما از اون حق داریم غنیمت بگیریم، جنگ معزومه. ممکنه اینا مورد سو حضرت میگه خمسه شده برای باشه براش حلال. بس ببینید تعالش تعالش دو جواب، یه جواب هم صاحب جواهر، سه تا جواب، یه جواب هم صاحب جواهر دادن که فهمودن تحلیل 4 پنجم حکم بر این حکم ولایی است و اینجا خطاب است که حکم ولایی بیان میکنه. یه جواب دوم بود که اینجا مورد جنگ معزون هستن، حکم شرعی است ولی ناظر به جنگ معزونه. من ما خوبی میگن درسته، حکم شرعی است، حکم شرعی است و اصلا سوال از حیث اذن و عدم اذن نیست که شما بگید از حضرت سوال میکنه آقا من با اونا میجنگم در جنگی که مأذون از قبل شماست بعد خمس بدم یا نه. نه، از یه جهت دیگه ای سوال میکنه، پیدا جنگ مأذونه، حکم اولیه این است که بعد خمس بدم، این رو بعد ناظر به اون نیست، این رو بعد ناظر به اون است که آقا من از دست اینا میگیرم بعد خمس رو ناظر میگم خمس بدم. تحلیل نشد، شبهه تحلیل بوده، از رو میگن خمس بدیم. حکم شرعی رو بیان میفرمان ها، در جایی که شبهه تحلیل از رو حکم شرعی بیان میکنن. لذا اگر بخوان فرموش های خوی دفاع کنیم و الا اگر غیر این معنا کنید، خب اشکال وارده بهشون که آخ شما که میگید خطابش حکم شرعی است، زیرش خودتون حکم ولایی معنا میکنید دیگه. ببینید زیرش اینه و هم علیهم السلام و این اباهوها و حللوها لشیعتهم لیتی و منکه هم و مسکن هم کما نطق بهی غیر واحد من الاخبار الا انه علیه السلام فی خصوص المقام و به نحو القضیت الخارجیه لم یسمح الا به عربت احماس الغنیمه لعلتون و علیه السلام را با ما حضرت اون چهار پنجم رو گفتن برید بردارید نه از فهمیدیم. اونم از کردم ممکنه از باب این که ملک امامه نیست، از باب اینه که خب شبهه دیگری درش بوده دیگه، که بالاخره غنیمتی است که از طریق عامه به دست آمده است، میشه تصرف کرد نمیشه. حضرت میگن چهار پنجم رو تصرف کنید، اما این یه پنجم
نمیشه. اصل جنگ با اذن بعد تو اون غنیمتش تصرف
بله که آقا غنیمت مالی از دست اونا گرفتن، مثل اینکه
هم راه با اونا بودن تو جنگ
اب نداره ممکنه، ولی غنیمت هم نداره بگیره، نمیتونه تو اموال کس اجازه تو جنگ شرکت کنه، لزومی نداره غنیمت هم بگیره. سوال من مداره که من چیکار حضرت میگن خمسشو بده نازم حکمشو نمیدونه اصلا میشه بردارین، نه از باب اینکه جنگ بدون اذن است آیا تمامش ملک شماست یا یک پنجمش ملک شماست، نه این نیست، از این باب که اصلا میشه از اونها غنیمت بگیری، اگر بگیریم خمس باید بدیم، ولی اصلا از اونها میشه غنیمت گرفت اولا، اینو اضافه کنید که فرمایش معمار خویی، و دوم اینکه اینجا مورد تحلیل یا مورد تحلیل نیست، بعد فرض که بر ما جایز بشه غنیمت از اونها بگیریم خمسش هم باید بدیم، یه جور موارد تحلیل ما خوبی میگن نه اینجا حکم شرعی بیان شده. منتها نکته ای که از به نحو القضیت الخارجیه اینشو من نمیفهمم یعنی چی. به نحو القضیت الخارجیه با اینکه حکم شرعی باشد، شاید هم باز عرض کردم مقصودشون اینه که اون حکم شرعی اولیو در اینجا حضرت میگن هست. در این مورد در بقیه لذا این روایته که انه تخصیص برای ادله اباحه نگیریم. اینات میفهمید؟ ادله اباحه رو مسلک ایشون میگه اگر مالی که متعلق خمسه است از طریق کسی به شما رسید، به شما هبه کرد یا فروخت که قائل به خمسه ما نیست، در صورتی که قائل به خمسه نیست لازم نیست شما خمسه بدید، اباحه کردید. خب این روایت چی میگه؟ میگه در خصوص این شخصی که داره سوال میکنن به نهر قضیه خارجیه، حضرت گفتن نه حکم شرعی سر جا خودش محفوظه، خمسه باید بده هم حکم شرعی، اما به نهر قضیه خارجیه دارن تطبیق میدن. اگر بناباز به نحو قضیه حقیقی تطبیق بدن، لازمش اینه که بگید هر جنگی که عامه میکنن ولو به اذن الامام علیه السلام باشه، غنیمتش رو که میگیرید بعد خمسش رو بدید، اباحه نشده.
چون بخاطر اینکه تحلیل خلاف ظاهره گفتن قضیه شخصیت میگه خیلی بیشتر خلاف
که چی؟
قضیه خیلی بیشتر خلاف ظاهره
نه که انهو میخوان بگن حکم شرعی رو حکم شرعی است، اما اینکه حکم شرعی رو تطبیق کردن به این آدم به نحو شخصی تطبیق کرد. میخوام بگن در مورد تو ما اباحه نکردیم، حکم شرعی اولیه. مثلا یه
شخصی اختلاف ظاهری. مثلا اگه اینو نمیگفتم
حکم ولایی
میشد.
مثلا این گفتم
اگه
حکم
شرعی
بشه.
مگر نمیگه
فرمودن
حکم
ولایی
میشد.
چون که با اون در واقع
ادله
که
اباحه
میکنه
تعارض نه، تعارض نداشت که محدوده اونا رو معین میکرد. میگن اینجا حکم اولیه شرعی برقرار، ما اباحه نکردیم.
حکم شرعی اینه که اینجور اموال اباحه شده.
نه حکم شرعی حکم ولاییه، حکم ولاییشون دایرهش محدوده، میخوان بگن دایره حکم ولایی ما اینجا رو نمیگیره، یه باید خمس بدید. مثل این که عرض کردم در باب ارباح مکاسب بعضی گفتن ادله تحلیل ارباح مکاسب هم میگیره، خودت هم رفتی تجارت کردی سود بردی تحلیل شده خمس، نه اینجا رو نمیگیره، ناظر به این نیست. این که ناظر به این نیست حکم ولایی و اینجا جای حکم اولیست، معناش این نیست که این خودت باز داره اعمال ولایت میشه، یه جای مال ولایت شده اونجا اینجا رو نمیگیره.
خب
به نکته نکتهش هم لزومی نداره ما بدونیم. نه لزوم نه ما بدونیم. حکم ولایی اینجا نیست، حکم اولیه شرعی است. کما اینکه اگر مالی متعلق خمس بود، اگه امام اباحه نمی‌کرد، کسی مالی به من هدیه میده که اصلا غالب خمس نیست، خمس هم در اموالش هست، درسته؟ من باید بدم. بعد ابتدا هم بعد خمسشو میدادید، چون مال متعلق خمس هدیه کرده، 4/5 به شما منتقل میشه، 1/5 از ناحیه مالک به شما منتقل نشده، باید خمسشو پرداخت کنید. ادله تحلیل میگن لازم نیست خمسشو. اینجا برای شما تحلیل کردیم، کل مال به شما منتقل میشه، منتها استظهار کردن که خمس منتقل میشه به ذمه اون شخصی که شما هدیه میکنه. اینجا هم همینجوریه، از غنایم و از دست عامه میگیریم که غالب خمس نیستن. خمس چیکار کنیم؟ حضرت میگن که خمسشو بدید، خمسشو بدید، یعنی حکم شرعی اینجا هست. منتهیشون میگن به نوع شخصیه تطبیق شده، قاعده کلی هم نیست که در کل جنگ هایی که به اذن ائمه هستن و زیر لوای خلفا هست بعد خمس غنایمو بدید و ما تحلیل نکردیم. اینم میخوام بگم نیست، ولی میگن حکم شرعی است، حکم شرعی. به نحو جزئی خلاصه میخوان بگن آقا اینجا حکم شرعی اولیه محکمه، ما اعمال ولایت نکردیم اینجا. این که خیلی عجیبی که آدم اینقدر باید شخصی کنه، حکم شرعی هم بگه. به حالا پس ببینید، پس این نکته اول، چند نکته تو فرمایش ایشون چند تا نکته هست. یه اشکالی که شده بود همین بود که اینم بالاخره شد حکم ولایی، این که حکم شرعی نشد که. اینو عرض کرد میشه از من واحد خویی دفاع کرد که نه، این حکم شرعیه، چون حکم شرعی اولیه غنایم خمسه، این هم حکم اولیست، به اذن امام بوده، خمسش متعلقه به یا خمسشو بده. اشکال دومی که بهشون هست این است که شما باید اثبات بکنید که این جنگا جنگ معزون بوده و از این نظر اصلا سوال ناظر به این نبوده که جنگ جنگ معزون نیست، این جنگا معزون بودن. اینا اثباتش دشواره. حالا من واحد خویی ادعا فرمودم که اصلا روایت ناظر به این جهت نیست، اتفاقا روایت ناظر به همین جهته که جنگ زیر پرچم اوناست، حکمش چیه؟ از این جهت داره سوال میکنه. اینکه ما سوال منصرف کنیم بگیم مثلا ناظر به این حیثیت نیست که جنگ زیر لوای پرچم عام است و جنگ غیر معزونه، اون جنگ ها همه معزون بودن، آخه به چه دلیل همه اون جنگ ها معزون بودن؟
تصریح لازمه.
بله بله، در این امور تصریح لازمه.
دعای امام سجاد برای
مثلا لشکر نه تازه اگر کسی گفت ممکنه کسی بکنم جز عدلی است که ازش اثبات اذن میشه، که نمیشه ها، عنایت فرمودین. اونم یه نکات خاصی درش هست، علایان اونم حد اکثر میشه جز عدلی و الا اذن حتما باید صادر بشه از امام علیه السلام، ولو این که امضا کنه، ولی امضا
خوبشون رضاست.
بله.
اگر اون رضای به دفاع از سقوط مسلمه، نه اذن که احتیاج به انشاء داره.
بله.
اذن انشاء باید بشه، یعنی از زبان.
بله. حالا یا قولا یا فعلا باید انشاء بشه، ولی انشاء اذن نیست. حالا عیال ببینید این
رضا فرق میکنه.
این اشکال میشه جواب بدید، اما این سوال باقیه که آب چه دلیل که اینها معزون بودن و اصلا حیثیت سوال ناظر به این نیست و سوال منصرف کنید، این خیلی روشن نیست. و نکته دیگری که خیلی روشن نیست این است که اینجا عامه قائل به خمس لا تعتقد به هذه الفریضه، چرا در قرائن که عامه قائل به خمسن، مصرف خمسشون متفاوته، به اهل بیت نمیدادن خمس، درست نمیدین، ولی قائل به خمس بودن. شما غنیمت رو دارید از کسی میگیرید که در غنیمت قائل به خمس، قائل به حاضر فریضه است. این قیدی که شما در باب تحلیل میزنید که اگر کسی مالی رو به شما داد که قائل به خمس نیست، تحلیل شده بر شما، درست؟ اینا قائل به خمس هستند در غنیمت، که قائل به خمس هستند. مگر ایشون مقصودشون از اینکه قائل به خمس نیستن، یعنی قائل به این نیستن که خمس رو باید به امام علیه السلام بدن؟ بله، اونا به ائمه نمیدن خمس، ائمه مکرر در روایت فرمودن حق ماست، حق ما غصب شده و ما این حق قصب رو در تحلیل کردیم، بعد اونا خمس رو ائمه بر نمیگردونن. مگر قاعده تحلیلشون اینجوری معنا کنن، بگن که اگر کسانی که مالشون متعلق خمسه ولی یا معتقد به اصل خمس نیستن یا معتقد نیستن که خمس رو ائمه بدن، از اونها مالی به شما رسید، این مورد قاعده تحلیله. من فهمیدم که ظاهرا مورد قاعده تحلیل همینه دیگه، مورد قاعده تحلیل اون کسی است که یا قائل به خمس نیست یا خمس رو که ائمه نمیدونه مثل عامه. لذا این اشکالی هم که مرحوم حضرت های زنجانی کردن میشه جواب داد که ایشون در قاعده تحلیل اینو معتقدن که کسی معتقد باشد که این خمس ملک امامه، درسته؟ این اگه مثلا میدونه خمس باید بده، خمس هم ملک ائمه است و نمیده، اهل خمس هم است معتقد به این، بله نسبت به او تحلیل نشده. ولی اگر کسی معتقد به خمس نیست یا معتقد به خمس خمس ملک ائمه نمیدونه، به ائمه در این مورد تحلیل دیگه مرتب، لذا این اشکال من ما بحث از شبری هم بهشون وارد نیست. اینجوریه
که اینجوری میشه اشکال کردین مثلا
خمس
و این
غنیمتی
از
عامه
نگرفتی، از
کفار
گرفتی،
نه از دست عامه بهشون رسیده. سوال همینه که نه خودش که غنیمت نگرفته که، این سلب که نیست، غنیمته.
درسته.
غنیمت از کفار به دست آمده، چطور در جنگی که زیر لواء امام عدل میگید از امام میگیره یأخذه، اینجا هم جور از دست حاکم، یعنی از دست حاکم عبور میکنه.
خب میگم اون ممن لایحه الدر خمس مال جاییه که مثلا به معامله ای، به هبری، به چیزی باشه.
این یه اشکال دیگری است. نه ممکنه کسی بگه ممن لایحه الدر خمس همون جایی هم است که زیر نظر سلطانه. اتفاقا روایت تحلیل غنایم هم همینه. میدونید کسری از روایت تحلیل در باب غنایم دیگه، روایت تحلیل بعضیش سن در باب غنایمه، همینه دیگه، غنایم رو اینا میگرفتن و از دست به اصطلاح حاکم میگذشت میرسید به این اشخاص، خمسشو باید بدن، ائمه میگن ما تحلیل کردیم. اینا مورد تحلیل دیگه. فنی
عباس فنی عمر رو هم میجنگیدن
که بعد دیگه بعد. پس بنابراین نهت بکنید این غنایمی که، بنابراین این اشکال دیگه ای بود که به مرحوم آقای خویی وارد شده که این لا تعتقد به حاضر فریضه که فرمودید اینجوری نیست و من البین انها کامل جل لم تکن تخصیل الخمس و لا تعتقد به حاضر فریضه، نه چرا قائل خمس بودن و خمس به اهل بیت نمیدادن. اگر این هم مورد قاعده تحلیل باشه که بگید تحلیل در اونجاییست که ولو فرد قائل به خمسه ولی خمس بود که امام نمیدونه، اینجا هم ائمه تحلیل کردن که احتمال قوی همینطور هست، چون این روایات خیلی هاش در باب غنایمه و در باب غنایم اینا قائل به خمسن، تو خمسو به امام نمیدن، خمس ائمه رو غصب میکنن و معتقدن که به امام نمیرسه، تحلیل شده. اینجا مورد تحلیل دیگه. منتها سوال راوی اینه که آه اینجا هم تحلیل کردید، حضرت اتفاقا میگن خمسشو بده، خمسشو بده، حضرت قاعده کلی میفرمان، یعنی اینجا تحلیل شد، تحلیل برداشته شد در همچین مواردی، میگن نه به نوع قضیه خارجی هم هست. بله این اشکال است که خلاف ظاهر این روایت، ظاهرش قضیه حقیقی است. اگر گفتید که تحلیل برداشته شده و به تعبیرت که برداشته شده، نه تحلیل در اینجا نیست، به نحو قضیه حقیقیه نیست. یک. دو، اینکه سوال برگرده به اینکه این جنگ که حتما به اذن امام بوده، اما در جنگ به اذن امام خمسی که ما از دست سلاطین میگیریم تحلیل شده یا نشده، که انه سوال اینه، اینم مشکلی که سوال به اینجا برگرده. ولی اگه کسی این دوتا رو قبول کرد، وقت دیگه بعد اشکال دیگه ای که بهشون کنیم که شما هم خودتون حکم ولایی کردید، میگن حکم ولایی نیست، حکم اولیه شرعی است. این که میفرمایید قائل به خمس نیست، اینا قائل به خمس نیستن، چرا قائل به خمس در غنایم من؟ نه اینجوری نیست، بس اینا قائل به خمس در غنایم من، اما ملک امام نمیدونن، خودشون برمیدارن بعد تقسیم میکنن به نحو خاصی، به خلاصه سهم امام و ملک امام رو قائل نیستن، ولایت بر امام رو قائل نیستن. این سه تا تقریر. یه تقریر دیگه ای مرحوم آقای حائری دارن، اونو حتما ببینید تا فردا بررسیش کنیم. ایشون یه جور دیگه ای تقریر میکنن این حدیث، میگن این حدیث یه نکته دیگه ای رو حضرت توی روایت میخوان بفرمان، میخوان بفرمان جنگ اگر زیر پرچم امام عادل به اذن امام عادل هم نباشه، اذنی در کار نموده، برخلاف فرمایش مرحوم آقای اذنی در کار نبوده، جنگ جنگ غیر مأذونه برای شخص مأذون باشد، ولی اگر جنگ غیر مأذونه از امام هم از طریق سلاطین انجام میگیره که ادعای خلافت میکردن، اینا میرن میجنگن، این مثل جنگی است که به اذن امام فقط خمس داره، لذا میگن تخصیص میزنه روایت وراق رو. روایت وراق میگه اگر به غیر امام اذن امام بود، اذا قضا قوم به غیر اذن امام فقط مو کانت الغنیمه کلها للامام، تخصیص خورده به غیر اذن امام است ولی زیر نظر سلطانه. حالا اسمشو بذاری سلطان مسلمی، یعنی کسی که الان برای مملکت اسلامی داره حکومت میکنه ولو معزون از قبل امام نباشه، سلام علیکم و رحمت الله، ولو معزون نباشه، اینجوری معنا میکنن. نهت کردیم، میگن اینم تخصیص امام که انهو اگر یه جنگه که خمس نداره تمام غنیمت سلام علیکم ملک امام. این کدام جنگه؟ این کدام جنگه که خمس نداره کل غنیمت ملک امام؟
میگن
نه 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 اونا رو امام جاهر نمیگیرن، نه تخصیص میزنن، میگن همینطوری که زیر نظر امام عادل اگر جنگ بود خمس داره، زیر نظر سلطان جاهر بود خمس داره، ولی اگه نه همینطوری دو طایفه خودشون با هم زدن جنگ کردن، نه اینا غنایم کلش ملک امام. اینا از فهمیدین ایشون میگن که اصلا این روایت داره یه قاعده دیگه میگه، میگه لازم نیست که زیر نظر امام عادل باشه. مرحوم آقای خوی میگن همه اینا معزون من قبل الامامه. آقای خوی ایشون میگن نه، از کجا داره بوده که معزون من قبل الامامه؟ میگن جنگ غیر معزونی هم که سلطان مسلمی، سلطان سوری، کسی که الان حاکم است میکنه، این جنگ مثل جنگ به اذن امامه، اینم فقط خمس داره غنایمش. ولی جنگی که هر جو مرج این قبیله به جان اون قبیله افتادن، این روستا با اون روستا جنگیدن، اصلا یا مثلا یه جمعی رفتن با کفار جنگیدن بدون اذن حاکم، نمیگم حاکم است عدل مقصود نیستا، خودسرانه رفتن جنگیدن، این غنایم کل حال الامام. ایشون همچین تخصیصی میزنن، ببینید میپسندید، این میشه تخصیص 4.